بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مقاصد دول که رابطه این مقصد با فقه بسیار شدید و بسیار در فقه مؤثر است، بحث تعادل و ترجیح. مرحوم آقای آخوند در کفایه دو نکته را در این رابطه رعایت فرمودند که هر دو نکته جالب و مهم است. یکی این که بحث تعادل و ترجیح را به عنوان یکی از مقاصد علم اصول مطرح کردند در مقابل بعضی ها که این بحث را به عنوان خاتمه، یعنی یک بحثی که جدای از مقاصد مهم علم اصول است، قرار داده اند. اما مرحوم آقای آخوند به عنوان یکی از مقاصد علم اصول قرار دادند که حق هم همینه. ارتباط این بحث با علم فقه یک ارتباط خیلی قوی و شدیده و شاید بتوان گفت مهمترین مقاصد علم اصول همین مسئله است. نکته دومی رو که ایشون رعایت فرموده اند این است که عنوان مقصد را تعادل و ترجیح قرار نداده اند، ولو اینکه در این کتاب‌های چاپ عبدالرحیم که ملاحظه می‌کنید به عنوان حاذا مبحث و تعادل و ترجیح عنوان کردند، اما این به کتاب ارتباط نداره. این عنوان مال مرحوم آقای آخوند نیست. عنوانی که ایشون داده است به این بحث تعارض ادله و امارات، و باید هم مسئله به همین کیفیت باشه که همون طوری که شما در یک بحثی به نام استصحاب مطرح می کنید و در این استصحاب بحث می کنید که آیا استصحاب حجتون املا، حجیتش از چه راهی استفاده می شود، آیا حجیت مطلقه داره یا حجیت فی الجمله داره. اینجا هم طبعا باید مسئله به این کیفیت باشه که در تعارض ادله و امارات آیا تکلیف چیه؟ اون وقت بحث می شود که این دو دلیل متعارض یک وقت متعادلند، یعنی زود ترجیحی بینشون وجود نداره، یک وقت این است که نه، زود ترجیح وجود داره. اون وقت بحث بکنیم که در اونجایی که زود ترجیحی وجود نداشته باشد چه باید گفت، و در اونجایی که زود ترجیحی وجود داشته باشد تکلیف چیه. بالاخره عنوان بحث به این صورتی که مرحوم آقای آخوند عنوان کرده اند، فی تعارض الادلت والامارات، که خب پیداست مقصود از امارات همون امارات معتبر است. آیا اگر دو دلیل دو اماره معتبره با هم معارضه بکنند، اینجا در صورت تعارض چه باید کرد؟ بین دلیل و اماره هم به حسب اصطلاح اکثر اصولیین فرقی وجود نداره، لکن یک فرقی مرحوم شیخ انصاری ذکر کردن که این هم در حقیقت یک اصطلاحی مخصوص به شیخ انصاری است، و اون این است که این طرق معتبره اگر در رابطه با احکام باشه ازش تعبیر به دلیل اجتهادی می کنند، و اگر در رابطه با موضوعات باشه مثل مثلا بینه ازش تعبیر به اماره معتبره می کنند. اما خب حالا این یک اصطلاحی است که مخصوص به شیخ انصاری است و دیگران قائل به این اصطلاح به هیچ وجه نیستند. بالاخره موضوع این بحث تعارض ادله و امارات، همینطور که عنوان این بحث حکایت می کند، عنوان عامیه، عنوانی نیست که تنها اختصاص به روایات داشته باشه. عنوان تعارض ادله، حالا میخواد روایت باشد یا غیر روایت باشه، لکن روی دو نکته و دو علت بحث تقریبا در رابطه با روایات تمرکز پیدا کرده. یک نکته این است که ما وقتی که فقه را ملاحظه می کنیم، مبانی فقه را بررسی می کنیم، می بینیم اون چه که در اکثر مسائل فقهی نقش داره و به عنوان مبنا و دلیل مطرحه روایاته، به طوری که اگر روایات را ما از فقه جدا بکنیم و روایات را کنار بگذاریم، ما دیگه در فقه نمی توانیم به صورت گسترده بحث بکنیم. 5 و بلکه 190 مسائل فقهیه ما روی روایات دور میزنه و از راه روایات استفاده می شود. پس یک نکته تمرکز بحث در باب روایات همین مسئله است که اونی که در افق مورد نیازه و ما وضع او رو میخواییم مشخص بکنیم او عبارت از این معناست. اما مثلا اگر ما از باب مثال میگیم، اگر مثلا شهرت فتواییم یک دلیل معتبری باشه و ما فرض کردیم که یک جایی دو تا شهرت فتواییه با هم تعارض پیدا بکنه، فرضاً اینم روی قاعده در عموم بحث ما باید داخل باشه. اما ما در کتاب تعادل و ترجیح معمولا در این رابطه بحث نمی کنیم، ولو اینکه بعضی از بحث ها عمومیت داره، مثل اینکه بحث می کنیم که خبرین متعارضین آیا قاعده درش چه اقتضا می کند؟ این اقتضاء قاعده در خبرین متعارضین این اختصاص به خبرین متعارضین نداره، در بینتین متعارضتین هم همینطوره، در شهرتین متعارضتین هم اگر حجیت داشته باشه و تصور معارضه بین دو شهرت بشه اونم حکمش همینه. پس یک نکته تمرکز بحث در باب روایات این است که اساس فقه ما را روایات تشکیل میده و اینها مبتلا به در مسائل فقهیه هستند. و نکته دوم تمرکز بحث در باب روایات اینه که ما بر حسب روایاتی که بعداً میخوانیم انشاءالله یک مرجحاتی در روایات و در اخبار علاجی مطرح شده. حالا این مرجحات در مورد چیه؟ این مرجحات تنها در باب خبرین متعارضینه، اما در باب دو دلیل دیگر متعارض یا مثلا خبری فرزن با یک شهرتی اگر معارضه بکنه، این مرجحات اونجا مطرح نیست. مورد روایات علاجیه که دلالت بر یک سری از مرجحات میکنه عبارت از خبرین متعارضین، و لذا اونهایی هم که عنوان تعادل و ترجیح را مطرح کردن، خود این کلمه تعادل و ترجیح این اشاره به این معنا هست که موضوع بحث در باب تعادل و ترجیح روایاته، و الا در غیر روایات ما ترجیحی نداریم که اخبار علاجی دلالت بر اون ترجیح کرده باشه. لذا با توجه به این دو نکته کأنه بحث ما تمرکز پیدا می کند در خبرین متعارضین، و مثل اینکه در این مقصد ما در این رابطه بحث می کنیم، ولو اینکه عرض کردم یک قسمت از بحث ها اختصاص به این معنا نداره و در غیر خبرین متعارضین هم یک سری از بحث ها جریان پیدا می کند. خب حالا در خبرین متعارضین در اخبار علاجیه ما از نظر عنوان دو تا عنوان داریم. در مقبوله ابن حنزله که انشاءالله مفصلا بحث می کنیم کلمه تعارض مطرح شده، خبران متعارضان، حدیثان متعارضان. در یک قسمت زیادی از اخبار علاجیه به جای کلمه متعارضان کلمه مختلفان ذکر شده و از این دوتا عنوانم دیگه بیشتر ما نداریم. در مقبول عنوان تعارض مطرحه و در روایات دیگر عنوان اختلاف مطرحه. کلمه اختلاف با کلمه تعارض با توجه به یک مقدمه ای که در اینجا ذکر این مقدمه لازمه و اون اینه که ما همونطوری که در سایر روایات و در عناوینی که در موضوعات احکام در روایات وارد شده، ما مرجعمون عبارت از عرفه، برای فهم مراد از او و برای تشخیص مصادیق او ما باید مراجعه به عرف بکنیم، همونطوری که مکررم اشاره می کردیم. وقتی که روایت می گوید که عدمو نجسون، هم برای به دست آوردن مفهوم دم و هم برای تشخیص مصداق دم ما باید مراجعه به عرف بکنیم، و عرض کردیم گاهی از اوقات عرف یک مواردی را با اینکه از نظر عقل عنوان دم بودنش محفوظه، اما عرف نه با نظر مسامحی بلکه با همون نظر دقیقی که خودش داره، که اگر ازش سوال بکنیم میگیم آیا چشم بسته این حرف رو میزنی یا با دقت میگویی، جواب میگه که با دقت میگم. گفتیم اگر یک دمی روی یک پارچه سفیدی واقع بشه، بعد عرف میاد ای رو تطهیر میکنه، به اندازه ای تطهیریت این از بین میره، ولی یک لون کمرنگی از او باقی میمانه که با دو شستن سه شستن اون لون از بین نمی رود. اینجا وقتی که به عقل مراجعه بکنی، بقاء این لون را ولو فی حالت ضعف دلیل بر بقاء دم می بیند و در حقیقت میگه این لون اجزاء سقار دمه که باقی مانده روی اون دلیل و برهانی که خودش داره که انتقال عرض محاله. اما وقتی که به عرف مراجعه کنی، عرف با نظر دقیق خودش سلب میکند عنوان دمیت رو و میگوید هازا لیس بدمن لا مسامحتن، بل دقیقا اما به نظر العرف. خب همونطوری که در سایر ادله مسئله روی محور عرف میچرخد و دور میزنه، در این اخبار علاجیم دو تا عنوان به عنوان موضوع مطرح شده، یکی حدیثان متعارضان و یکی حدیثان مختلفان. آیا کی باید این دوتا رو معنا بکند؟ حدیثان مختلفان که امام داره خطاب میکند به راوی که در مورد حدیثان مختلفان و متعارضان چه وظیفه ای دارید؟ آیا تشخیص مختلف بودن و متعارض بودن با غیر عرفه، با غیر همون مخاطبه، با غیر اونهاییست که موظفند به این که این مسائل مذکوره در مقبوله ابن حنزله و دیگر روایات را ملاحظه بکنند و پیاده بکنند؟ پس همونطوری که روایت عدم و نجسون رو دمش رو باید عرف معنا بکنه، روایت ازا جاء حدیثان مختلفان فحکمه کذا و کذا، این موضوعش رو عرف باید معنا بکنه. حدیثان مختلفان رو عرف باید نظر بده، حدیثان متعارضان رو عرف باید نظر بده. هر کجا که عرف این دو عنوان را منطبق دید، گفت اینجا دو حدیث متعارض داریم، اینجا دو حدیث مختلف داریم، هر کجا که عرف گفت این دو حدیث مختلفند، این احکامی که در اخبار علاجیه ذکر شده طبعا اون احکام پیاده خواهد شد، اون احکام ترتب پیدا خواهد کرد. اون وقت در این رابطه اولا از عرف ما سوال میکنیم که آیا این دوتا عنوان حدیثان متعارضان و حدیثان مختلفان خود اینها دوتا عنوانند؟ بین اختلاف و تعارض آیا فرقی وجود داره یا فرقی وجود ندارد؟ عرف در جواب ما میگه نه، اونی که در مقبوله ابن حنزله به عنوان موضوع مطرح شده با اونی که در سایر روایات به عنوان موضوع مطرح شده یک معنا داره. مقصود از دو حدیث مختلف یعنی دو حدیث متعارض، و مقصود از دو حدیث متعارض یعنی دو حدیث مختلف. خب اینجا اولا یک مطلبی را که هم در کفایه و هم در جاهای دیگر اشاره شده ما این را عرض بکنیم، بعد بیاییم وارد مصادیق تعارض بشیم از نظر عرف، ببینیم کجا عرف حکم به تعارض میکنه. اگر نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص مطلق باشه، آیا از نظر عرف تعارض هست یا نه؟ اگر نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه باشه، آیا تعارض هست یا نه؟ اونجایی که نسبتشون تباین باشه، خب طبعا اونجا قدر متیقنه از مسئله تعارضه. اون نکته‌ای که در کفایه و کتب دیگر ذکر شده که باید این رو ربطش بدیم به این حرفی که من عرض کردم، در کتاب کفایه می‌فرماید ما دو نوع تعارض داریم، یک تعارض حقیقی داریم و یک تعارض عرضی داریم. تعارض حقیقی عبارت از این است که دو تا روایت، دو تا دلیل بینشون تنافی به نحو تضاد یا تناقض تحقق داشته باشه. یکی بگه دعاء عند رؤية الهلال واجبتون، یکی بگه دعاء عند رؤية الهلال لیست بواجبه، بینشون تناقضه. یا تنافی به تضاد داشته باشه، یکی بگه دعاء عند رؤية الهلال واجبتون، دیگری بگوید دعاء عند رؤية الهلال محرمتون، بنابراین که بین احکام تضاد تحقق داشته باشه، که این یک بحثی است در باب اجتماع امر و نهی مطرحه. اینها رو ایشون از قبیل تعارض حقیقی ملاحظه می کنند. اما یک نوع تعارض رو به عنوان تعارض عرضی، تعارض عرضی معناش این است که دو تا دلیل را اگر من حیث و هو به تنهایی ما ملاحظه بکنیم، هیچ گونه تضاد و تناقضی بینشون وجود نداره، قابل اجتماعند، بینشون به حسب ذات تنافی تحقق نداره، لکن ما از خارج علم اجمالی به کذب احد دلیلین داریم، میدونیم یکی از اینها دروغه. حالا این علم اجمالی از کجا پیدا شده؟ این به حسب در یکی از این بحث هایی که در تعارض استصحابین میخوندیم، اونجا میگفتیم که استصحاب در دو طرف علم اجمالی، اونجایی که دو انایی داریم، حالت سابقه هر دو طهارته، لکن شما علم اجمالی پیدا کردید به این که یکی از اینها سارن نجسن، خب شما وقتی دو تا استصحاب طهارت میخواهید جاری بکنید، این دو تا استصحاب طهارت ها با هم نه تضاد داره و نه تناقض. استصحاب طهارت این انا چه ارتباطی به استصحاب طهارت اون انا داره؟ لکن چون شما علم اجمالی دارید به این که حالت سابقه در یکی از این دوتا منتقض شده، اون علم اجمالی به انتقاض که معناش علم اجمالی به کذب احد الاستصحابین، او یک تعارض عرضی بین این دوتا ایجاد میکنه. در باب روایاتم اگر بخوایم مثال بزنیم، مثالش خیلی روشنه. اگر روز جمعه نماز جمعه واجب است. یه روایت دیگه گفت نه، روز جمعه نماز ظهر واجبه. خب این دوتا به حسب ذات با هم منافات نداره. خب روز جمعه انسان هم نماز ظهر بخونه هم نماز جمعه، یعنی هر دو واجب باشه، بینشون مسئله ای نیست. اما ما چون یقین داریم که عند زوال یوم الجمعه مثل سایر روزها یه دونه نماز بیشتر واجب نیست، این مسئله بین این دوتا القاء معارضه میکنه. این مسئله این دوتا روایت رو به جنگ هم میاندازه. و الا اگر این مسئله نبود، خب چه مانعی داشت که روز جمعه نماز جمعه واجب، نماز ظهر هم واجب؟ اون روایت که مفهوم نداره. او میگه روز جمعه نماز جمعه واجبه، اون روایت هم میگه روز جمعه نماز ظهر واجبه. خب هر دوش واجب، بینشون تضاد و تناقضی تحقق نداره. اما چون شما از خارج یقین دارید که روز جمعه با سایر ایام در این جهت فرق نمی کنه، همونطوری که در سایر ایام شبان روزش 5 نماز واجبه، در روز جمعه هم شبان روزش 5 نماز واجبه، اینطور نیست که روز جمعه 6 نماز واجب باشه. این علم شما القاء معارضه میکنه بین این دو روایت، و الا فی نفسه بین این دو روایت معارضه وجود نداره، کما اینکه بین اون دوتا استصحاب در اطراف علم اجمالی فی نفسه بینشون هیچ گونه تضاد و تناقضی نیست. استصحاب طهارت این انا با استصحاب طهارت اون انا نه مغایرتی داره و نه منافاتی. بالاخره مرحوم آقای آخوند این قسم دوم را به نام تعارض عرضی نامگذاری کردند، کما اینکه قسم اول رو به عنوان تعارض حقیقی نامگذاری کردند. حالا بحث ما اینه که این رو مخواهیم عرض کردیم مربوطش کنیم با اون راهی رو که ما درش واردیم. آیا بعد از آنی که ما گفتیم مسئله تعارض رو باید مراجعه به عرف کرد و عرف حاکمه در این بابه، عرف باید تشخیص بدهد که کجا تعارض وجود داره و کجا تعارض وجود نداره، اون وقت این سوال مطرحه که آیا تعارض بالعرض هم از نظر عرف تعارض هست یا نه؟ اگر از نظر عرف تعارض نباشه، ما دیگه نمیتونیم اخبار علاجیگر رو اینجا پیاده بکنیم. به عبارت روشن‌تر باید به مرحوم آقای آخون بگیم که شما چه دلیلی دارید که تعارض بالعرضم اسمش تعارضه؟ این یه ادعایی شما کردید. دلیل شما بر این که تعارض بالعرض هم تعارضه، این که یه مسئله عرض می شود فلسفی نیست، که این یه مسئله عرفیه. آیا عرف تعارض بالعرض را هم تعارض می بینه؟ ظاهر این است که بله، برای این که وقتی که عرف می داند که در روز جمعه عند تحقق زوال یک نماز بیشتر واجب نیست، غیر از نماز عصر یه نماز بیشتر واجب نیست، اون وقت برخورد میکنه به دو روایت. یک روایت میگوید ظهر واجبه، یک روایت هم میگه جمعه واجبه. آیا ما خودمون که عرف هستیم و انشاءالله از عقلا هستیم، آیا چنین قضاوتی در این رابطه نداریم؟ ما به عنوان همون نظر عرف و دید عرف و دید عقلا این دو روایت رو متعارض نمی‌بینیم. چرا؟ بین این دو تا روایت تعارض تحقق داره، کما اینکه در اون دو استصحابی هم که در اطراف علم اجمالی جریان پیدا میکنه، اگر به عرف مراجعه کنی همونجا حکم به تعارض استصحابین میکند. لکن حالا فعلا بحث ما در تعارض روایتینه. پس این توسعه‌ای که در مسئله تعارض داده شده و تعارض حقیقی و تعارض عرضی، این با مراجعه به عرف این توسعه درسته و عرف دائره تعارض رو جوری تعمیم میدهد که تعارض بالعرض هم از نظر عرف تعارضه. خب این یک جهت بود که اینجا لازم بود بهش توجه بشه. و اما اون بحث مهم که خب حالا که مرجع ما و محور در این باب عرف شد و عرف مسئله تعارض و اختلاف را که هر دوش یک معنا به نظر عرف داره، او باید تشخیص بدهد، او باید مشخص بکنه، اون وقت میایم سراغ مصادیق. یکی از مصادیق مسئله عام و خاصه. خوب دقت بفرمایید، مسئله عام و خاص اینجا یک جهتی را در این رابطه از نظر قرآن هست که اون هم باز با توجه به عرفه. ما میبینیم در قرآن مسئله عام و خاص در خود قرآن خیلی وجود داره، غیر از مسئله تخصیص کتاب به خبر واحد، اون یه بحث دیگری است. در خود قرآن عموماتی هست و در خود قرآن برای این عمومات مخصصاتی وجود داره. مثلا حالا از باب مثال، در یک آیه ای قرآن شریف به طور عموم می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. خب این یه عام قرآنیه که شما در تمامی عقود به همین آیه تمسک می‌کنید، مسئله صحت و لزومش رو از همینجا استفاده می‌کنید، در حالی که در یک جای دیگر قرآن می‌فرماید احل الله البیع و حرم الربا. احله در احل الله البیع احله تکلیفی نیست، یعنی خدا انفاز کرده بیع را، معنای انفاز وجوب وفاء به بیعه. حرم الربا هم در مقابل این یعنی واجب نکرده وفاء به ربا را، تنفیذ نکرده ربا را. خب این عدم تنفیذ ربا وقتی که در مقابل آیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود قرار میگیره، مگر ربا یکی از افراد عقود نیست که در اون آیه به صورت عموم حکم به وجوب وفاء به او شده؟ لا محاله این مخصص اون عمومه، مخصص قرآنی در رابطه با عموم قرآنی. و همینطور موارد دیگری هم هست. از اون طرف ما میبینیم خداوند تبارک و تعالی میفرماید که در باره قرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. کلمه اختلاف همون که در حدیثان مختلفانه، خداوند می‌فرماید اگر این قرآن از عند غیر خدا آمده بود و از پیش غیر خدا آمده بود، اختلاف زیادی درش یافت می شد. این حالا مفهوم نداره که حالا که من عند الله اختلاف کثیر نداره، اما اختلاف هست تو قرآن. نه، این آیه معناش این است که اصلا قرآن دور از اختلاف. اختلافی رو شما در قرآن ملاحظه نمی کنید که یکی از وجوه اعجاز قرآن که در مسئله اعجاز قرآن مطرح میشه و روش تکیه کردن همین مسئله عدم اختلاف و تحدی به عدم اختلافی است که در خود این قرآن شده. خب از اون طرف ما میبینیم عموم و خصوص در قرآن وجود داره، اون هم زیاد. از این طرف میبینیم خداوند نفی وجدان اختلاف رو در قرآن میکنه و در حقیقت تحدی به این معنا هم هست که اصلاً در قرآن با اختلاف شما هیچ مواجه نخواهید شد و برخورد نخواهید کرد. از اینجا می فهمیم که مسئله عموم و خصوص از دائره اختلاف بیرونه. اگر یک جایی یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود شد، یک جایی حرم الربا شد، با اینکه نسبت عموم و خصوص مطلقه، معذالک لا یکونو این مسئله موجبن للاختلاف و الا یلزم الاختلاف و فلکتاب. اون وقت این اختلافن در آیه را هم باز اینم خودش نکته ای درشه، این را هم باید عرف معنا بکنه. لوجدو فیه اختلافن کثیرا، این اختلاف را هم حاکم در او عرفه، یعنی عرف باید بین کتاب اختلاف نبینه، عرف نباید سر سوزنی اختلاف در این کتاب ملاحظه بکنه. پس از اینجا ما استفاده این نکته رو میکنیم که مسئله عموم و خصوص نمیتواند داخل در حدیثان مختلفان باشه، نمیشود داخل در حدیثان متعارضان باشه، برای اینکه قرآن این معنا رو ما میتونیم ازش استفاده بکنیم و خود عرف هم حاکم به این معنا هست، منتها یک توضیحی در رابطه با حکم عرف در این رابطه لازمه که اون توضیح رو انشاءالله فردا عرض میکنیم که آیا عرف که بین عموم و خصوص قائل به تنافی و اختلاف و تعارض نیست، آیا مسئله کلیت داره یا اینکه در یک جو خاصی عرفی همچه حکمی میکنه، برای اشخاص خاصی یه همچه حکمی داره، و الا چه بسا در بعضی از موارد همین اختلاف عام و خاص که اختلاف موجبه جزئیه و سالبه کلیه یا بالعکسه، چه بسا از نظر عرف موجب اختلاف خواهد بود، که این رو توضیحشو انشاءالله فردا عرض میکنیم. ضمناً وقت هم دیگه یک ربع به چهار از فردا انشاءالله.